أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. الدرس السابع و ثلاثون، جلسه 37 از مباحثه فقه المسجد در سال تحصیلی. در باب احکام المسجد وارد شده بودیم و وجوب ازاله نجاست از مسجد، این را هم بیان کردیم و هم گفتیم که این ثابت است به ادله ای که اقامه شد در جلسات قبل. اما چند فرع در این مسئله بیان شده طبق اون عبارتی که از امام خوندیم در تحریر رضوان الله تعالی علیه، مرحوم امام چند فرع رو درباره ازاله نجاست از مسجد بیان فرمودن که یکی از اون فروع رو امروز اینجا بیان میکنیم. این فروع چند تاست باید بیان بشود. یکی از اون فروع عبارت است از اینکه در مسئله ازاله نجاست از مسجد و تطهیر آیا اجزاء داخلی مسجد یجب ازالت النجاست عنها یا اینکه اجزای خارجی مسجد هم یجب ازالت النجاست عنها. مثلا سقف مسجد، دیوار مسجد دو جان جهت داره، جهت داخلی مسجد و جهت خارجی مسجد، یعنی طرف داخل مسجد و طرف خارج مسجد در دیوار. یا سقف مسجد مثلا طرف داخلیش که سقفه و طرف خارجیش که میگن سطح المسجد، پشت بام مسجد. اگر جانب بیرونی هم نجس شد، هم تنجیسش حرام است و هم تطهیرش واجب، یا اینکه نه این چنین نیست، اختصاص به امور داخلی مثل زمین مسجد، قسمت‌های داخل مسجد دارد. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن که عبارتشون خونده بودیم قبل، حالا این تیکه مورد اطلاعی این فرع می‌خونیم. فرمودن و تجب ازالتون نجاست عن المساجد به جمیع اجزایها، فرمودن واجب است ازاله نجاست بشود از مسجد، اونم به جمیع اجزای مساجد، درش، دیوارش، سقفش، همش. مثال میزند من ارضها، بیان میکنه یعنی جمیع اجزا زمین مسجد و بنای ها، ساختمان مسجد، حتی الطرف الخارج من شدران ها علی الاخوت، حتی اون طرف خارجی از دیوار مساجد هم اونا هم بنابر اخوت واجب است که تطهیر بشود و ازاله نجاست بشود. کما انهو یحرم و تنجیس ها، همانطور که فهمودن تنجیسش هم چیه؟ حرامه، نجس کردنش هم حرام استش، ازالش واجب، تنجیسش حرام. پس این که امام در اینجا فرمودن به نظر ایشان اون طرف خارجی اجزا هم مثل داخل مسجد هست، بنابراین باید طرف خارجی هم حکم مسجد داشته باشه بنابر نظر مرحوم امام. همین مرحوم امام در کتاب الاعتکاف هم رضوان الله تعالی علیه، این در کتاب الطهاره بود که خونده بودیم، الان دوباره تکرار کردیم مقدار فرعش رو، در کتاب الاعتکاف هم مرحوم امام باز در تحریر فرمودن که سطوح المساجد، پشت بام‌های مساجد، و سرادیبها، سردابها و زیر زمینشون، و محاریبها، محرابهای مساجد، من المساجد سطوحش و سرادیب مساجد و محاریبشون از مساجد، فحکمها، اولا فرمودن من المساجد این عد مساجده، ثانیا فرمودن فحکمها، حکمها، حکم این سطوح و سرادیب و محاریب، حکمها یعنی حکم المساجده، حکم الاعضا، اجزا، حکم المساجده، لیکن به یک شرط، مالم یعلم خروجا، تا زمانی که ما علم به خروج این اجزا مثل سطوح و سرادی و محاریب و غیره از مساجد نداشته باشیم، یعنی نداریم اینا جز مسجد نیستن، خارج از مسجدن، اصل بر اینه که اینها جزئیت داشته باشن، جز مسجد باشن، حکمها حکمها. اما اگر دلیل داشتیم، قرینه‌ای داشتیم که اینجا این دیوار جز مسجد نیست، طرف خارجی جز مسجد نیست، پشت بام جز مسجد نیست، اگر این علم داشتیم اونجا خارج می شود از این حکم و دیگه وجوب ازاله ندارد. پس بنابر نظر امام اون چه که ما به دست آوردیم این است که طرف خارجی دیوارها و سقف‌ها هم علل احوط باید ازاله بشود. این علل احوطش هم این است که فرمودن اینا اصل اینه که جزء مسجد باشن، مگر اونجایی که علم به خروجشون از مسجدیت داشته باشیم. پس در واقع دو تا مطلب رو امام اینجا بیان فرمودن برای ما، از کلامشون دو تا مطلب استفاده میشه، یکی حکم الازاله هست، مطلب دوم ملاک وجوب ازاله و عدم وجوب ازاله است. ملاک وجوب ازاله جزئیته، ملاک عدم وجوب ازاله عدم جزئیت از مسجده. نکته سومی هم که یمکن ان یستفاده ها مما قاله سید الامام، از بیان امام ما به دست بیاریم، این است که خب عند شک ما چیکار کنیم؟ این شک باید به اصول مراجعه کرد. اصل اینجا این است که اینا این اعضا جنبه خارجیشون هم جز مسجدن، مگر ما قرینه ای است به خلاف داشته باشیم. خب این حرف امام. مرحوم سید یزدی، یه دو سه تا از این اقوال بخونیم. مرحوم سید یزدی در عروه، ایشان هم همین حرف امام در کتاب اعتکاف رو بیان دارن، بیانشون شبیه بیان امام، یعنی بیان امام شبیه بیان سید یزدیه. سید یزدی در عروه فرمودن سطح المسجد و سردابه و محرابه منه، پشت بام مسجد، زیر زمین مسجد، محرابش از مسجده، ما لم یعلم خروجها، تا زمانی که علم به خروج اینها از مسجدیت نداشته باشیم. این هم حرف جناب سید یزدی در عروه. صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه، صاحب جواهر فرمودن بر این که عبارت ایشان رو هم بخونیم، عباراتشون مفصل من تیکش رو که مورد نظرمون هست بیان میکنیم. امام فرمودن، مرحوم صاحب جواهر فرمودن که و یلحق بالمساجد حیطانها التي من جانبها، فرمودن ملحق میشود به مساجد، در حکم منظوره دیگه، در حکم به مساجد ملحق می شود، حیطان المساجد دیوارهای مسجد، التی من جانب ها، اونایی که از طرف مسجد هستن، و آبارها از طرف مسجد طرف داخل منظوره، و چاها، چاهای مسجد، التی فیها، اونایی که تو مسجد هم، و سطورها پشتبان مسجد، و منابرها و منائرها و منابرها، منارها و منبرها و محاریب و سرادیب، همه اینا فهمودن و نحو ذلک، اینها جزء مسجدن، ملحق میشن به حکم مسجد، اینها نحو ذلک مما هو مبنی علی الدخول مالم یعلم الخروج، همه اینا اصل این است که اینا داخل در مسجد باشن، مگر این که ما علم به خروجشون پیدا کنیم، یقین داشته باشیم که اینا خارج از مسجدن. ساجار فهمدن بلا خلافین، توی مسجد اختلاف هم وجود نداره، یعنی این که اصل این است که اینا حکم مسجد دارن، داخل در مسجدن، داخل در حکم مسجد هستن، مالم یعلم الخروج. بعد اشاره میکنه به این که شهید در دروس از کنم حضرت شما که میاد صعود بر سطح مسجد رو در اعتکاف جایز نمیداند، میگه به خاطر این که لعدم دخولی فی مسما، چون پشت با مسجد داخل در مسجد نیست. اینجا محل اختلاف، بعضی از آقایون میگن معتکف اگه تو مسجد بود بالا پشت با مسجد نمیدونه بره، چون خارج از مسجده. بعد میفهمم که میشود. صاحب جواهر اشاره میکنه به حرف شهید در دروس، بعد میگه این هم واقع و لحفه، یعنی از ضعیف است که پشتبان مسجد جز مسجد نباشد. این هم جواهر جلد 17 صفحه 174. مرحوم محقق همدانی، آجا رضای همدانی، ایشان در مصباح الفقیه که کتاب فقیه ایشانه، فرمودن لا فرق به حسب ظاهر بین ارض المسجد و حائطهی من داخل المسجد، فرمودن که ظاهر این است که تفاوتی وجود ندارد میان زمین مسجد و دیوار مسجد از جهت داخل، از جهت داخل زمین و دیوار جز مسجدن، حکم مسجد دارن، این فرقی وجود نداره با فاصله. بعد میفهم اما وفی وجوب تطهیر الحائط، اما در وجوب پاک کردن حائط دیوار من الخارج، جانب خارجی دیوار، ترددون، اینجا ترددی هست، تردیدی هست، اینجا خیلی به داخل آفن نیست که همه قبول داشته باشن. چرا؟ یعنی انسان نمیتونه حکم قطعی به دهد که اونجا جزء مسجد و تطهیر کند، وجوب تطهیر شاملش بشه. چرا؟ آجاد از این همه دانی فهمدن لمکان دعوا انصراف الادلت عنه، فهمد به خاطر این که ممکن است ادعا شود، کسی ادعا کنه که ادله وجوب تطهیر انصراف دارن از جانب دیوار خارجی، ادله که وقتی که وجوب تطهیر رو بیان میکنن میگن که تحریر مسجدش، اونی که تبادر به ذهن میکنه ظهور دارن داخل مسجده، بیرون مسجد ممکن است کسی بگه آقا این تحریر مسجدش شامل انصراف داخل مسجد داره، نه به خارج از مسجد. این هم حرف جناب حاج آقا رضایی همدانی. خب تو اقوال و عبارات فقها ها بس همین مقدار. بناعن علا ذالک، بنابر اون چه که ما گفتیم تا به حال اینجا و نقل کردیم، اینجا بحث از چیه؟ ید هرکه اصلا بحث روی این نیست که آیا دیوار بیرون یا خارج، سقف یا سطح، پشت بام یا سقف مسجد، اینها تطهیرش واجب است و تمییزش حرامه. اصلا بحث روی این نیست. بحث رو چیه؟ بحث موضوعیه. در حقیقت حکم روشن است. اون چه که مورد بحث موضوعه. یعنی چه؟ یعنی این که بحث دائر مدار جزئیت و عدم جزئیت مسجد. تعمل فهمده چرا کردم؟ بحث دائر مدار چیه؟ دائر مدار اینه که آیا حیطان دیوارها داخلی و خارجی، چه داخلی چه خارجش، اینها جزئیت مسجد هست یا جزء مسجد نیست. اگر جزئی از مسجد شد، لا ریب فی حرمت تنجیسا و لا ریب فی وجوب ازالت نجاست عنها، دیگه اینجا حکمش واضحه. بحث رو اینه که آیا مسجد دیوارش داخل جزء مسجده یا داخل و خارج همه جزء مسجد هستن. پس بنابراین کلام در جزئیت این اجزاست، نه در حکم تنجیس و یا تطهیر حرمت و یا وجوب تنجیس و تطهیر اینا. پس لابدیم ما چیکار کنیم؟ پس لابدیم که ننقل البحث الى الموضوع. پس ما ناچاریم بحث رو از حکم ببریم تو موضوعش، بحث کنیم این که آیا دیوارها جزء مسجدن یا نیستن، سقف جزء مسجده یا جزء مسجد نیست، سقف یا سطح، داخلش میگن سقف، پشتش میگن سقف و پشت ما. به نسبت به این بحثی که آیا سقف و سطح و جدران اینا داخل در مسجد هستن یا نیستن، قد قدمنا البحث فی باب هندسه المسجد. اب ما در سال گذشته که بحث میکردیم درباره نظام مهندسی مسجد، اونجا بحث کردیم و گفتیم که آیا اینها جز مسجد هستن یا جز مسجد نیستن. یک به یک رو که بررسی کردیم، چه در سقف، چه در سطح، چه در جدران، چه در منبر، چه در محراب، چه در رحمت المسجد، حیات مسجد، همه اینا رو از کنم محضر شما مورد گفتگو قرار دادیم. اونی که پس اولا فراج امراجه به اونجا بکنیم، اما اون چه که میتونیم اینجا بیان کنیم از همون بحث مقدم شده این است که ما در اونجا گفتیم در جزئیت و عدم جزئیت این اعضا برای مسجد، ملاک در تشخیص جزئیت انما هو امران، ملاک در جزئیت و عدم جزئیت دو چیز است، دو تا نکته هستش. یک، الملاک الاول تصریح الواقف به انها جزءن، یا تصریح الواقف به جعلها جزءن للمسجد. این که واقف بیاد بگه آقا من دیوار مسجدم بیرون و داخلش رو جزء مسجد قرار دادم و در صیغه وقف مسجدم لحاظ کنم، این 20 سانت که زمین دیوار رو چیده شده، هم زمینش هم دیوارش جزء مسجد است، این از اختیارات واقفه دیگه. یا نه بیاد بگه آقا من فقط این زمین مسجد رو به دیوار میرسه، دیوار جزء مسجد نیست دیگه، اون بیستان زمینش جزء مسجد نیست، این در اختیار واقف است. اگر تصریح کرد به جزئیات یجری علیها حکما، حکم مساجد بر اون بار میشه. اگر تصریح کرد به این که جز نیست، حکم جاری نمیشود، حکم مسجد رو نخواهد گرفت. این یک ملاک اول این بود. پس اینجا همینو میگیم، اینجا میگیم در اجزای داخلی یا خارجی فرق نمی کنه که حالا اینکه مثلا آقای رضای همدانی فرمودن داخل جزء مسجد هست، خارج جزء مسجد نیست، تردد درش وجود داره. به نظر این تفصیل موضوعی است، نه تفصیل حکمی. یعنی به نظر ایشان میخواد به نظر عرف، در نظر ایشان اینطور بوده که آقا اینجا داخل دیوار جزء مسجد میدونن، خارج جزء مسجد نمیدونن. خب این ملاک باید باشه، ملاکش اولش ملاک واقفه. دوم اینکه ملاک دوم که قبلا صحبت کردیم ملاک عرف است، مرجعیت العرف، مرجعیت عرف در تشخیص موضوعات. اینو سال قبلم گفتیم، الان عرض میکنیم که در کتاب الخمس ما یه بحث مفصلی کردیم 30-40 صفحه درباره مرجعیت عرف، که از عرف در احکام شرعی کجا مرجع هست، کجا میتونیم به عرف مراجعه کنیم، کجا نمیتونیم به عرف مراجعه کنیم. در نظام مهندسی مسلم که اصل میکرده اونجا همین رو بیان میکردیم، اینجا همین اشاره رو خواهیم داشت که در ملاک دوم در تشخیص این که این جزء مسجد هست یا نیست، عند عدم تصریح الواقف، اونجایی که واقف تصریح نکند ملاک دوم عرف است. البته مقصود از عرف در اینجا چون مسجد حقیقت شرعی است، اینجا عرف هم میشه چی؟ عرف بود شرعه، نه عرف بقیه مردم. اگر در یک جایی از خود مدرسه مسجدی وجود داشته باشه، ملاک عرفی اونجا عرف متشرع و مسلمان هستن. مسلمان میگن آقا در عرف ما اینجا دیوارای مسجد هم جزی از مسجده، یا میگن جزی از مسجد نیست. اونه که گفتن جز مسجده میپذیریم، اونه که گفتن نه. اینه در صورتی که دلیل از واقف نداشته باشیم، یعنی واقف بیان نکرده باشه ایجاباً و سلباً تصریح ازش نقل نشده باشن. اگه اینطور باشه از کنم محضر شما که درسته. پس بنابراین اون چه که برخی از شراح تحریر الوسیله گفتن، شارحین تحریر الوسیله بیان کردن، اونا کلامشون کلام درستیست. مثلا این دوتا میخونم، مثلا جناب مرحوم بنی فضل که یک کتابی در شرح تحریر الوسیله داشت به نام مدارک التحریر، یکی از شروع شرح ایشانه، ایشان در اونجا میفرماید در ذیل همین که فرموده امام که باید علل احوت خارج مسجد هم جزء اون باشه، فرموده یعنی ان الظاهر عند المتشرع کون سطح المسجد و سردابه و محرابه من المسجد. میگه ظاهر اینه که میخواد بگه امام هم نظرش به این است که آقا در نزد متشرعه پشت با مسجد و دیوار مسجد و زیر زمین مسجد و محراب مسجد همه جزء مسجد هم. وقتی جزء شد خب یجری علی یا احکام مسجد، احکام مسجد برش بار میشه. یکی از اونها جواب اعتکاف رو، وقتی این دور شد باید بگیم بله پشت با مسجد کسی رفت اعتکاف کرد اشکالی نداره. این در بحثی که دوباره اعتکاف مطرح شده. یا مرحوم آیت الله فاضل در تفسیر شریعه، ایشان باز از کنم محضر شما دارم که فهمدن سطوح المسجد مساجد، عبادشون فسطوح المساجد و سرادیبا و محاریبا من المساجد مالم یعلم خروجها. اینا تا زمانی که ما ندونیم خارجن اصل بر اینه که جزن بل اضافت الال فضا غیر المسقف من المساجد. اینجایی که یه قسمتی اگر در یه قسمتی اگر از کنم محضر شما از مسجد سقفی باز بود، این فضایی که کنار بین دو تا سقف است اینم جزی از مسجده، این فضا هم جز مسجد حساب میشه. بعد فهمیدم که فل مساجد فیها مختلفه، پس بنابراین مساجد مختلفن، فبین بعضها تکون جز هم بدن مسجد و بعضها خارجن. پس اینا مختلفه، در بعضی جا جز مسجد، در بعضی جا از کنم محضر شما خارجن. چه کار بکنیم؟ مرحوم های فاضل فهم و بل جمله فلازم احراز المسجدیه، نمیشه که نمازه نباید ما احراز کنیم. این جزء مسجد هست یا جزء مسجد نیست؟ احراز کردیم نقول به حکم به جریان حکم المساجد علیها. اگر احراز نکردیم هیچ اصل عدمه در اینجا. از کنم محضر شما که بعد اشاره به حرف شهید در دروس میکنه دو تا آخر از کنم محضر شما که بیان میکنه میگه نظر شهیدم در دروس باز همینه که ظاهر ثبوت جزئیت به نظر عرف هستش. پس ملاک دومم ملاک عرف بود. بناهنه علازالک اون چه که ما از کنم محضر شما در اینجا باید روش تکیه کنیم به اعتماد کنیم تکیه به این دوتا ملاکه. پس اولا بس از حکمیست حکم و اعوار المسجد واضحون، حکمه چه در حرمت تنجیس و چه در وجوب ازاله، اون واضح هست. اون چه که مهمه در این که آقا اینجا باید جزئیت باشد یا جزئیت نباشه. اگر جزئیت بود حکم مسلم هست، اگر جزئیت نبود نیست. اینم بودن نبودش احراز میخواد. اگر احراز نشد جزئیات در اینجا اصلا محضر شما وجود ندارد. حرفی همونجا یاد داشت کردن که دیگه وقت گذشت از مرحوم محقق نراقی در مستند شیعه نقل کرده بودم که باید اون عبارت را هم میخوندیم که فرصت نشد. پس بنابراین جزئیات اگر شکم کردیم در جزئیات بعض اجزا برای مسجد، اونجا باز اصلی هم وجود نداره بهش ارجاع بدیم الا اصل براحت، که خواهد اینه که اینجور مسجد نیست دیگه. این نسبت به از کنه منظر شما که این اولین فرق. انشاءالله فروع دیگهش در جلسات بعدی. و صلی الله علی محمد و آل محمد.